با نام و یاد خدا. بیننده های عزیز اردیبهشت عرض سلام دارم خدمتتون، امیدوارم حالتون خیلی خوب و عالی باشه. یک بار دیگه با برنامه خودتون همراه هستید. موضوع برنامه‌مون مدیریت بحران در خانواده هاست، اما مهمان ما جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق روانشناس ارجمندی که چند وقتی در خدمتشون نبودیم، عرض ادب و سلام داریم.
متشکرم.
کجا تشریف داشتید جناب آقای دکتر؟
من اول با نام خدا شروع میکنم بعد میگم.
بسیار عالی، حتما.
به نام خدای خوب، خدای مهربون، خدایی که باران آرامش بر دلهای مستعد و پاک، خدایی که بهشتیان را با این عبارت استقبال میکند: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. درود بر شمایی که صبوری کردید تا به مقصد رسیدید. صبر بی برنامه مرگ فرصت هاست. صبر جمیلی که خدای من به من آموخت، صبر هدفمند بردباری طرحدار است. درود بر مردمی که بردبارند و صبور هستند و میدانند که صبر بی هدف، ظلم پذیری، مرگ فرصت ها و در جا ماندن است. دل به یارده، سر به کارنه، به پیش تا پیروزی. این صبر در گنج معیشت سازگاریست، کلید باب جنت بردباریست. خدمت شما.
خیلی بزرگواریم، متشکرم.
در خدمتون هستم.
بیننده عزیز، 3045 شماره پیامک ماست. در حل بحران‌های درون خانوادگی آیا خودتون اقدام میکنید یا از یک متخصص یا فرد دیگری بهره میبرید؟ جمله زیبای آقای میثاق رو تکرار میکنم که بردباری و صبوری فوق‌العاده خوبه، ولی در ضمن تدبیر و برنامه ریزی صبور باشید و شادکام و امیدوار. مدیریت بحران در خانواده. بحران چیه؟ یک سوگ، یک فقدان، یک استرس قوی، یک تغییر پرجهش در فضای خانوادگی، ارتباطاتی که ممکنه یک دفعه قطع بشه، این دچار بحران میکنه فرد رو. یا حالا به زعم من این گونه میگم، بحران چیه؟ بحران خانوادگی چه تعریفی داره آقای دکتر؟
یه فشاری که پیشبینی نشده و یک استرس و یک حمله و هجوم انرژی منفی که از آستانه تحمل بیرون میزنه و وقتی رنج ها اگر نسوزند میسازند. بنابراین اگر ما بحران‌هایی که میاد بر ما اگر پایین‌تر از آستانه تحملمون باشه سازنده است. یا یه دیسترس داریم، یه یوسترس. یوسترس فشارهای روانی هستن که قبل از آستانه تحملن و اینها میسازن آستانه رو هم بالاتر میبرن و اون افرادی که از یوسترس هم پرهیز میکنن، یعنی از همون فشارهای قابل تحمل، یا والدینی که فرزندانشون از این فشارها در امان می‌دارن به خیال خوشخدمتی، نمی‌دونن بدون یوسترس ها آستانه تحمل میاد پایین. جامعه های رفاه زده بدون یوسترس جامعه های بسیار شکننده، آرام ولی بسیار شکننده، و این یوسترس ها آستانه رو میبره بالا، مردمی مقاوم میسازه. تو تعلیم و تربیت نظریات هم همین استش که ما باید یه مقدار میکروب رو تجربه کنیم، تحمل بکنیم تا مقاوم بشیم. و کسی که میکروب نمیبینه، گلبولای سفید سربازای بدنش ضعیف میشن و قدرت ستیز و جنگ رو ندارن. این استرس ها خیلی سازنده است، این فشارها خیلی سازنده است. پس اگر نگذاریم در تعلیم و تربیت یا در جامعه یوسترس ها هم حذف کنیم که نمیشه، البته آستانه تحمل میاد پایین، مردمی در رفاه خوب ولی شکننده. اما درد و مشکل یوسترس ها نیستن. اینی که اگه از آستانه بالاتر زد چه کنیم، اونا میشه دیسترس. دیسترس ها کشنده و آستانه تحمل رو برعکس اونها پایین میارن و یه کمتر و کمتر، به گونه ای که فرد همواره احساس تهدید میکنه و اون امنیت، اون احساس امنیت که آستانه تحمل بالا میبره، مقاوم میکنه و آرامش میده به ما و در تدبیر بسیار تأثیر داره، اون امنیت مخدوش میشه، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اخلاقی اجتماعی، امنیت عاطفی. این امنیت ها توی فضای خانواده یا تو جامعه مقاومت رو میبره بالا، افراد آرومن. اگه این امنیت ها ذره ذره مخدوش بشه، حمله اون دیسترس ها این امنیت ها رو زخمی بکنه، نتیجه میشه که من فکرم درد میکنه، روحم درد میکنه، به یه محرک کوچولو و ضعیف واکنشی شدید نشون میدم. مثلا ممکنه یه اختلاف توی رانندگی پیش بیاد، سر یک مسئله خیلی کوچیک من بیام درگیر بشم، خون اون فرد رو بریزم. این محرک محرکی نبود که این واکنش رو بطلبه. چی شده که اینقدر شدید برخورد کردی؟ من درد میکنم، یعنی یه محرک وارد میشه میخوره یه ضربه به بازوی من. این ضربه که بازوی من خورد، چه فریادی من زدم، این چیزی نبود، این چیزی نیست، اما این بازو درد میکنه به خاطر ضربه هایی که خوردت، ملتهبه. و وقتی ملتهب شد یه خانواده ای، با محرک ها شدیدترین پاسخ ها رو خواهد داد، و این خود این پاسخ های شدید نه تنها حل میکنه، اوضاع رو خرابتر خواهد کرد و این بدتر و بدتر میشه. فضا دیگه فضای آرامش نیست، و توی فضای تشنج، فضای هیجانی و اضطراب، فرد دچار همون دزدی عصبی و دچار اون تسخیر عصبی به اصطلاح روانشناسی میشه، که نمیتونه دیگه درست فکر کنه، ناودانی نگاه میکنه، تونلی نگاه میکنه، فقط یه موضوع رو میبینه. مثلا دچار بحران مادیه و فقط همه چی براش مادیات، دیگه اخلاق یادش میره. میگیم چرا این کار کردی؟ میگه که این دو اخلاقی نیست. جواب عامیانه و جوابی که رواج زیاد شنیدیم که زشتم از این جواب، اخلاق کیلو چنده؟ اخلاق رو با کیلو نمیسنجن، با رضایت خدا میسنجن، اونو نمیشه کیلویی خرید. و با این تعبیرها میبینیم اونا رو پس میزنن. اخلاق چیه؟ وقتی شکمم گرسنه است اخلاق چیه؟ البته به واقعیت اینه که تأثیر میذاره. سخن ابوذر که اگر فقر بیاد ایمان از اون در میره بیرون، تأثیر میذاره. چرا در بعضی ها تأثیر نذاشت؟ در مردم عادی عامی جامعه تأثیر میذاره، در یه عده نخبگان و در افرادی عارف مسلک و افرادی متفکر و بزرگ تأثیر نمیذاره، اونا اندیشمندن. ولی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در همه این تأثیر رو نداشته باشه، حتی تأثیر سازنده داشته باشه. بنابراین در فضای التهاب عقل‌ها درست کار نمی‌کنه، تصمیم‌ها اشتباهه و واکنش‌ها شدیده و میاد درست بکنه خرابتر می‌کنه. یکی زخمی شده، شما این رو می‌بری پیش یه طبیب، یه دکتر، اولین چیزی که به اون مریض میده خونسردی است. آروم باش، چیزی نیست، خاموش باش. بنابراین تو فضای ملتهب یک خانواده و یک خانواده بحران زده، از همه چی لازم‌تر آرامش و احساس امنیت دادنه، از همه چی مهمتر. منتهی آرامش باید روشش روش مطبوع، مقبول، باورپذیر، شدنی باشه، شعارم نباید باشه. یه بنده خدایی میگفت رفتم فلانجا و وضعیتم وخیم بود، زندگیم به هم خورده، پاچیده به هم، روابطمون خراب شده، بحرانیه وضعم. به من گفته دراز بکش، بعد نمیدونم، خب من باید به تو آرامش شدم، ریلکسیشن کار کنم، حالا پاتو شل کن، دستو شل کن، حالا خودتو شل کن، شل کن، شل کن. خب من ناراحت شدم، بلند شدم، گفتم بابا همه زندگیم شلول شده، اومدی اینجا به من اینجا هم میگی شل کن؟ همین شل شد که اینقدر بدبخت شده وضعیتم. ما نمیدونیم چه روشی رو کجا اعمال کنیم. مثلا من این روانشناس اینجا بشینم، درد اون دردمندو نفهمم که چه کاش برگشت خورده، دردمونو نفهمم که داره اصل تو زندمانیش درمانده، زندگانی رو ولش کن، بیام بگم ما باید بردبار باشیم و در زندگی باید صبور باشیم، سعی کنیم به مثبت ها بیاندیشیم، همینا رو بگم، حرف بدی هم به من خواهد گفت و میگه این نمیفهمه چی میگی از ما، چی چطور باید من واژه های من واژه های سرد کتاب های متروکه نباشد، واژه های گرم سینه های سوخته باشد. بلا میگه تو یار در برو، ما چشم بر دریم، از حال ما چه دانی؟ چه دانی؟ تو در وصال ساخته و ما در فراق سوخته ایم، از حال ما چه دانی؟ آشنا داند زبان آشنا. من بشینم خودم در رفاه باشم بخوام بگم تأثیری نمیذاره که. آن کس که ز درد آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. بنابراین خود اون درمان باید متناسب اون فضا باشه. اگه متناسب نباشه عصبانیت رو بیشتر میکنه. ولی اولین چیزی که هر کس در بحران احتیاج داره خون سردی است و آرامشه. نیاز به این آرامش داره. به هر شکلی تمام اعضای خانواده باید در بحران کمک به ایجاد آرامش کنن، نه کمک به دامن زدن تشویش و تخریب کردن و فضا رو ملتهب کردن و آب از آب گلال و ماهی گرفتن. من برای اینکه خودم رو ثابت بکنم الان تو رو خراب بکنم و تو خودت ثابت کنی منو خراب بکنی، اینجا همه ما تو این وضعیت وقت توی وضعیت بحرانی وقت حساب کشی است که من یقه تو رو بگم ما همه اعضای یک خانوادیم، بیا یار هم باشیم، نه بار هم نه خار تن هم دیگر، که این آرامش رو بیاریم. و این آرامش چجوری حاصل میشه؟ واقعا وقتی که هر کس جایگاه و مسئولیت خودش رو بشناسه. اگر نشناسه این بنازه گردن اون گردن یکی، بحران بدتر خواهد شد. بحرانی که صحبت کردیم به نظر من دو نوعه. یه نوعش ارادی است، به دست خودمون درست کردیم. یه نوعش هم غیر ارادی است که چیره شده دیگه، حالا دشمن بر وارد کرده یا از بیرون واقعی سیلی زلزله یا یه ورشکستگی یه اتفاق رخ داده که خیلی سنگین جانسوزه ایجاد شده. در مقابل هر کدوم باید یک روشی رو اعمال کرد، با هر کدوم باید به نوعی برخورد کرد. اما در مقابل بحران هایی که ارادی است، یعنی چی؟ که خودمون درست کردیم. اعتقاد من اینه که هر جا رنجی هست قبلش اشتباهی هست، و اینطوریش هم میتونیم بگیم هر جا اشتباهی کردیم در انتظار رنجی باشیم. و ما به جای این که متاسفانه اشتباهاتمونو بگردیم پیدا کنیم که رنج ها تموم بشن، نه تنها پیدا نمی کنیم، تلاش بر پوشاندنش داریم یا گردن دیگری انداختن، و این باعث میشه که ادامه پیدا کنه. چقدر قشنگ این ضرب المثل، از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. یعنی کسی که برای کار غلطش داره دلیل میاره، یعنی میخواد ادامه بده اون کار خطا رو. چرا فحش میدی؟ آها، دلیلش اینه اینه اینه. چرا مواد مخدر مصرف کنی؟ آها، دلیلش اینه اینه. چرا تنبلی؟ چرا از کار در میری؟ چرا دزدی میکنی؟ چرا چنین و چنان؟ دلیل 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 دلیل. خب یعنی میخوام ادامه بدم دیگه. یه فیلمی رو میدیدم خیلی جالب بود، در مورد شیطان بود، که شیطان میگفتش که همه اونایی که مجرم بودن رو عبیم برد، یکی رو نتونست عبیم، گفت تو از چنگ من گریختی. گفت چرا؟ گفت پذیرفتی که خودت اشتباه کردی، گردن کسی ننداختی. منظورم به کسایی که میپذیرن اشتباهشو نمیرسه. شیطان سوار بر کسانی است که اشتباهشونو نمیپذیرن. میگه بتاز، خوب یاری هستی، خوب مرکبی هستی، بتاز، هر جا دلت بخواد، دلم بخواد، تو منو میبری. سوار بر مرکبی شده خود سر، که هر جا شیطان بخواد میبره دیگه، اونو دیگه رام شیطان، ولی از هیچ کس دیگه حرف قبول نمی کنه. از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. برای اینکه ما قدمی برداریم برای بهبودی، برای درست زندگی کردن، از کجا باید شروع کرد؟ واقعا از خیش یا منتظر دستی باشیم که به ما یاری برسانه؟
از من میپرسید؟
من از شما که من نپرسیدی، من از شما میپرسم.
چقدر جالبم میشه که بعضی اوقات اونقدر شما مسلط و با نفوذ صحبت میکنید، خطای فاحشی اگر من بیام وسط کلامتون، یه بارم اذعان کردم در دو ماه پیش که حتی لزومی نداره کارشناسی باشه اینجا و شما با خود بیننده ها مستقیم صحبت کنین، ولی سوالتون این بود از من که و سوال ما از بیننده ها،
بله که... همون سواله که خیلی ها واقعا این رو تو جامعه ما این مطرحه که کجا باید شروع کنه، کی باید شروع کنه، کی تو اشکالی پیش اومده، کی باید شروع کنه؟ واقعا شما فکر میکنی، حالا من مجا مجری بشم،
متشکره.
شما فکر میکنی که اون اعتقاد رایج، این که جوابای خوشگل بدیم و نمیگم ها، جوابای خوشگل که همه بلدن چه جواب خوشگل بدن، ولی واقعا اعتقاد رایج یا دیدگاه رایج رایج چیه؟ این که کسی بیاد ما رو خوشبخت کنه، ما خودمون شروع بکنیم، دستی باید ما رو کمک بکنه، اما که کاری ساخته نیستی که دیگران. شما خودت با چی مواجه میشی واقعا اینطوری وضعیت بحرانی پیش میاد؟
خیلی عالی، از من داره میپرسید. البته من 5-6 سال مدیریت بحران رو در مددکاری اجتماعی اینها تدریس هم میکنم، ولی از جایگاه یک فرد معمولی اگر صحبت بکنم خدمتتون و خدمت بیننده‌های عزیز، به طور کلی اگر ما منتظر باشیم دیگری برای ما کار کند، یکی از اعضای خانواده یا یک دستی از بیرون یا دست محیطی یاور جدی ما باشه، یه مقدار فکر میکنم اشتباه هم باشه. میشه اون دست رو گرفت، ولی اول خودمون آگاه باشیم که چگونه مدیریت بکنیم خودمون رو تا بتونیم مدیریت کنیم اطرافمون رو. همان تغییری باش که میخواهی در زندگیت رخ دهد، اول خودتو کنترل کن.
خب با این صحبت ها محکوم به شعار میشیم که داری شعار میدی، واقعا اینطوریه تو واقعیت؟ یعنی من شما چی کارم که تو اینطور وضعیت همه کس، یعنی یکی از ریشه های بحران، بحران های ارادی که خودمون ساختیم، یکی از اون بحران های غیر ارادی رو شیوه برخور رو من صحبت بکنم، بحران هایی که خودمون میسازیم، به نظر من اساسی ترین ریشه بحران هایی که ما میسازیم اینه که عدم مسئولیت پذیری یا افراد در مسئولیت پذیری است. اینا دوتا بحران درست میکنن. یا یکی از زیر کار فرار میکنه و این تعبیر زرنگی شده، یعنی ارزش هم شده. کی زرنگه؟ اونی که کار نمیکنه و منافع زیادی دستش میاد. کی ساده لوحه؟ اونی که از همه بیشتر کار میکنه و منافعاتی هم نداره و اون ساده لوح به نظر میاد که بیشتر کار میکنه. توی خونه کسی که تنبلتر از زیر کار درمیه میگن زرنگ، زیرک. واقعا زیرکی است؟
قدیم هم اینجوری بود؟ همینجوری میگفتن؟
نه اصلا آدم تنبل، کسی که تنبل بود چنان قدیم میگن، میگن من 80 سالمه. ولی به هر حال وقتی من اطلاع دارم از پدرانمون، پدر بزرگان، فرهنگ و ارزش کار بوده و بیکاری ننگی بوده واقعا. یعنی یکی بخوان جریمش کنن این که بگن توی دست به هیچ کار نزن. وقتی چقدر زیبا میشه اون جامعه که یکی بیکار باشه توهین باشه براش، که از کلمه که من بیکارم فحش باشه براش، اینقدر تلخ باشه، نه این که با افتخاره که من کار نمیکنم و کلی هم در میارم.
حتی مشاغل خیلی زیادی هم بعضی موقعات ما واقعا 10 تا 5 تا پست و کار و فعالیت داریم در طول روز.
خوب اینطوری؟
نمیدونم، به عنوان یه سوال مطرح کنیم.
اتفاقا اون جزء همون مسئولیت پذیری های افراطی است که یکی با یه دست 10 تا اندونه برمیداره. بیام از تو خونه شروع کنم، یکی فرزند اوله، گناهش اینه که اول از همه به دنیا اومده و حالا اگر پدر هم نباشه از دنیا رفته باشه دیگه وا ویلا، یا رها کرده رفته باشه دیگه وا ویلا، همه از این انتظار دارن. به اصطلاح عامیانه خود مردم میگن میشه شوهر ننه. یعنی اولا باید اینجا بشه پدر بقیه اعضا و همسر مادر باید باشه، تمام مسئولیتی که پدر در مقابل مادر باید انجام بده این باید انجام بده و دیگران دیگه حواسشون نیست. این بنده خدا هم زندگی شخصی داره یا نداره، این هم همسر داره یا نداره، این هم فرزند داره یا نداره، اینقدر خواهری و برادری ازش میگیرن و او اینقدر فرزندی ازش میگیره که چیزی برای خانواده خودش نمیمونه و اونها هم بمیرن. آیا این انصافه؟ آیا همه اونی که 25 سالش رو باید از این پول بگیره تکیه به این بکنه خودش پس چی؟ که چون فرزند بزرگتر یه مقدار میاد به خانوادش هم بپردازه متهم میشه به این که تو بیوفا شدی، خانوادت رو ترک کردی. به هیچ وجه نباید ترک کرد، ولی نه به این قیمتی که قانون خانوادش رو بپاچی که به اگر نمیتونستی چرا ازدواج کردی؟ اگه نمیخواستین که به خانوادش برسه چرا اصلا گذاشتین ازدواج بکنه؟ دیگه برای شما بود دیگه و در خدمت خانواده بود دیگه، و این انصاف نیست کسی رو بیاره و در خدمت اونا باشه، از اینم خدمت بخواد تازه، که خانم تو هم باید در خدمت خانواده من باشی. اول با این حرف که مادر رو نمیشه طلاق داد، برادر خواهر نمیشه طلاق داد، زن رو میشه طلاق داد، چه حرف غلطیه. واقعا ارزش در مهر نسبته؟ چون مثلا خواهر منه ارزش در لیاقته، اگر لایقه باید مسئولیت داریم انجام بدیم. حالا بشه طلاق داد پس ارزش نداره؟ خیلی قرارداد رو میشه فسخ کرد، ارزش نداره؟ رابطه قراردادی ارزش نداره؟ بنابراین وقتی کسی بیش از اندازه مسئولیت بپذیره، همین فرد مسئولیت در قبال همه رو میپذیره، نتیجه چه خواهد شد؟ یا میبره رها میکنه یا تمام مسئولیتاش ناقص، مثل کسی که 5 تا 10 تا مسئولیت تو جامعه داره. واقعا کسی نیست اون مسئولیت رو به عهده بگیره؟ یا خودخواهی منه؟ یا خودخواهی منه که نه، کسی نباید بیاد جای من که من خود اینو میتونم، اونم یا زیاده طلبی منه. وقتی 10 تا این سخن مولا علی چقدر قشنگه که من اوما الا متفاوت خزلت الهیل، کسی که به پراکنده کاری میپردازه، به کارهای متنوع گوناگون پرداخته، حیلت اندیشی، تدبیر، چار اندیشی رو از دست میده، این نمیتونه مدیریت بکنه دیگه، این ناتوانه، فقط یه اسم تو هر کدوم از اون مقامات و پست ها، و این ظلم به جامعه خواهد شد، چون اسم باید بقیه کاراشو بکنن، بقیه اصلا این نظارت داره بقیه کاراشو انجام دارن یا نه. بعد حرف چی میشه؟ حرف اینه که این آدم خوبیه، اون دوروریاش خرابکاری میکنن. آیا این حرف درستیه؟ مدیری که نتونه دوروریاش رو اصلاح کنه و بسازه، این چطور میتونه با جمعیت بیشتر مدیریت بکنه؟ اون مدیر ناتوانه، اون مدیر ضعیفه، اون مدیر مدیر شکست، از پیش شکست خورده است. این حرف من نیست، حرف خداست. آیه قرآن رو نگاه کنین، میفرماد خدا به پیامبر که ونظر عشیرتک الاقربین، تو از نزدیکانت شروع کن اصلاح و مدیریت رو، اونا رو درست کن. من روانشناس اگر تعلیم و تربیت فرزندم ناتوان بوده باشم و همه اینو بدونن، میگن که خودش خوبه، بچه‌هاش فاسدن، خودش خوبه، خانواده‌اش خرابه، دیگه چی حرف منو گوش میکنه؟ چی باید به من بگن؟ باید بگن خود را فضیحت، دیگران را نصیحت؟ پس این چه حرفیه میزنیم؟ خودش خوبه، دوروریاش، کسی که دوروریاش رو نتونه جمع کنه، ناتوان و ضعیفه و ناشایسته است. و اقتدار به همون سخن خداست که ونظر عشیرتک الاقربین، دوروریات رو جمع کن، اصلاح کن، چون تو رو با دوروریات میبینن و الگو میشی. حالا اون کسی که گرفته مسئولیت های زیادی رو در جامعه یا در خانواده، 10 تا مسئولیت داره، همون مصداق سخن مولا علی میشه، حیلت اندیشی رو از دست میده، نمیتونه تدبیر کنه، فقط یه اسمه. و این اسم میخوام چیکار کنیم؟ واقعا چه ارزشی داره؟ یه جمله رو من اعتقاد دارم، میگم هر کس در جایگاه خیش میدرخشد، یعنی تو جای خودم قرار بگیرم میدرخشم، برعکسش هم هست، هر کی در جایگاه غیر خیش سقوط میکند. اگه جام نباشه اینجا نشستم به عنوان کارشون رو صف میزنم، اگر واقعا جایگاه، استعداد، توانمندی و مهارت این کار در من نباشه، هر بار که حرف بزنم خرابتر میشم، هر بار منفورتر میشم و بیشتر آسیب میزنم. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این شد که خب من این خیالم اگه نباشه بی‌تفاوت باشم، بگم که خب ما که سر جام هستیم دارم، ولی چه لطمه میخورن دیگران، حرفای غلط منو گوش میکنن، چه صدمه میخورن دیگران. و همه اینا ریشه در چی داره؟ اون مسئولیت پذیری که افراطی یا عدم مسئولیت، این دوتا ریشه بحران خواهد شد. حالا این عدم مسئولیت پذیری و مسئولیت پذیری از کجاست؟ مسئولیت افراطی.
قبلش یک بار دیگه 30045 رو به بیننده‌ای عزیز بازم تأکید بکنم که پیامک بفرستید و بگید به ما در حل بحران‌های خانوادگی خودتون اقدام می‌کنین برای رفع و دفع و تدبیرش، یا از نیروهای کمکی و بیرونی کمک می‌گیرید. و هفته آینده در رابطه با همین موضوع و پیامک‌هایی که اومده بیشتر صحبت خواهیم کرد. می‌فهمید جناب میثاق؟
ریشه این مسئولیت پذیری، چون یکی از ویژگی‌های انسان و مهمترین ویژگی انسانی که موجودیست اجتماعی. چرا بشر اینقدر بدبخت امروز؟ چرا؟ یک، من فکر میکنم که یک گرایش در او داره بین میره و اگه اون بین بره بشر نابود میشه و اون احساس لذت جمعی است. یعنی به شادی تو شاد بشم، به لبخند تو بخندم، با اشک تو غمگین بشم. این لذت جمعی است که ما رو به هم پیوند میده، به مرور داره کم رنگ میشه و جاشو میده به خودخواهی.
یه زمانی جشن خرمن روستایی ها رو شاد میکرد. این اعیادی یا جشن ها و مراسم و مناسکی که خودشون برای آذوقه جمع کردن یا تو تعاون همیاری خیلی خالصانه و خیلی طبیعی بود. شادی های اجتماعی خیلی برای من
پیوند عمیقش بین دلها
و شادی رو افزون میکنه و میتونه استرس رو کم کنه، ناخودآگاه استراب و بیماری ها رو مدار کم کنه و مدیریت بر خود و خیشتن و در نهایت اطرافیان و خانواده رو برای اینکه از بحرانی بیرون بیاییم به سلامت یا اینکه مبتلا نشیم به بحران، این رو میتونه بهتر بکنه، چون اندیشه رو سلامت میکنه. نظر شما همینه؟
بله. در مورد این لذت جمعی که گفتم من به لبخند دیگران بخندم، با غم دیگران غمگین بشم، در این باره تو اون قسمت بحرانای غیر ارادی صحبت خواهم کرد. اما برم تو مسئولیت پذیری، که وقتی ما مسئولیت رو نپذیرفتیم، یعنی من از خونم زباله‌ها رو جمع میکنم نمیبرم میندازم سد آشغال، میندازم توی کوچه، به من چه از خونم دور کنم، به من چه همسایه ناراحت شه، به من چه مردم اونو لگد کنن، بیمار بشن، پخش بشه، خودم مهمم. این که من فقط درخت جلوی در خانه خود رو آبیاری کنم، به من چه درخت روبروی من که درخت همسایه از خشک بشه. این احساس احساس خدایی نیست، احساس حیوانی است، احساس پست لذت جمعی رو قاتل اون لذت جمعی است. اینطوری آدما میمیرن. من خودم یک بار یعنی چند بار مکرر توبیخ شدم از اعضای اون آپارتمانی که زندگی میکنم، چرا درخت همسایه رو آب دادی؟ ما پولشو بدیم یکی دیگه سبزیشو به بهره ببره؟ خب این چقدر دردناک، آدم دلش درد میگیره که خب چه کنم، اون آب نره، داره خوش میشه، اون داره گریه میکنه، این درخت خشکیده، من نمیتونم بیگانه باشم. کسی که به یک گل بی تفاوت باشه، به خشکی یک درخت بی تفاوت باشه، این به خدا پشت کرده، به صنع خدا پشت کرده، با خدا قهره. کسی که جلوی خونش درختش خشک بشه، این آدم با خدا قهره. نمازهاش نمازهایش که میره تو نامه شیطان، میره تو در آغوش شیطان، نه خدا. ما باید نماز به ما یاد داد اون چهار آشتی رو، آشتی با خدا، با خیش، السلام علینا، آشتی با خوبان و السلام علیکم هستی وجود طبیعت. ما با درختامون قهر کردیم، ما با زیبایی شهرمون قهر کردیم، ما با هم خندیدن قهر کردیم، ما با یاری هم دیگه قهر کردیم، انتظار داریم موقع خوب بشه اوضاع، وای به اون روزی که ما با شادی هم شاد نشویم، وای به اون روز. تو این مسئولیت پذیری یعنی این که من کارمو نمیدم، غذامو خوردم، مادرم میاد جمع میکنه، لذتی که به عشق محبوب تموم بشه پستیست، انسانی نیست. من دوران نوجوانی دوران خیلی سختی داشتم، یادم دوستان بدم زیاد بود، دوروبرم یعنی دوستان بد زیاد بود. یکی من پرسید با این دوستای بدی که ما اون دوران یادمونه، تو چرا معتاد نشدی؟ چرا مثلا به بزهکاری نیفتادی تو اون فضا؟ یه جمله مادرم به من گفت که اون خیلی کمک هم کرد، اون این بود که هر وقت خواستی خطایی بکنی چهره منو تصور کن که بغضی تو گلومه، حالا ببین دارم خون گریه میکنم، حالا برو اون خطا رو بکن. تموم شد این دیگه. به خودم گفتم لذتی که به عشق مادر تموم بشه لذت پستی، انسانی نیست، عاقبت نداره، نداره، نداره. ای کاش این سرلوحه زندگی همه ما بشه که با شادی دیگران شاد باشیم، با لبخند دیگران بخندیم، با اشک دیگران بگریم، نه اینکه با اشک دیگران بخندیم که او زجه داره میزنه. یه دزد کیه؟ کسی که دیگران لگد مال پای او میشن، غارت او میشن و اون خوشحاله که در این سرقت موفق بود. این ته پستی است، در اون لذت جمعی مرده، اون فقط خودشه. وای که بهش سرزمین ماست و جهنم خانه من هاست، خانه من هاست. دو من وقتی بیان یه زندگی تشکیل بدن، دو سه من دیگه هم بیارن جنگ من تو من، یه جهنمی است تو اون خونه. من کارم انجام میدم، مادرم بیاد انجام بده، همسرم انجام بده، خب اون مگه انسان نیست؟ با سخن پیامبر خداست. چقدر قشنگه این حرفا. ای کاش در اماکن عمومی، تو متروها، توی مراکزی که عبور و مرور زیاده، این کلام، این حرفایی که تو روزمرگی ما میاره دین رو، نه تو هیئتمون دینمون زندانی شده، همونجا حرفای دینی میگیم میایم بیرون، خودمونیم و خودمون باز. کاش میومد سخن پیامبر خدا اینه که ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که کارش رو دوش دیگران میندازه. حالا کارشه، مسئولیتشه، خطاشه. میگم چرا خطا کردی؟ تو خودت چی؟ تو خودت هم خطا کردی. چند تا ما مستمسک که فرار از حقیقت داریم. یکیش توجیه خطا به خطاست، یکیش اقرار به لجه. حالا اگه تونستم چند تا اینا رو میگم. توجیه خطا به خطا چیه؟ چرا دزدی میکنی؟ همه دزدی میکنن. چرا فحش میدی؟ برای اینکه تو هم فحش دادی. چرا رشوه میگیری؟ ای بابا اینم میگیره اونم میگیره. چرا معتادی؟ دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود، گیر داری به ما. حالا ما به من میگی معتادی؟ آیه درسته، زشت همون زشت بود اگرچه بسیار بود، زشت نیکو نبود اگرچه بسیار بود. نمیتونیم بگیم چون همه نان به اشتهای مردم نتوان خورد. معیار هنجاری نیست. همه معیار ما همه نیست، حقیقته. معیار ما رضایت خداست، معیار ما شرعمونه، معیار ما منطقه. همه نیست، معیار همه معیار به اصطلاح عامیانه بگم گوسفندیست. همه اونوری میرم من اونوری برم، نه. به قول مولا علی اونقدر حق را گفتم که دوست برایم نمان. معیار من حقیقته، نه این خوشش بیاد اون خوشش بیاد. پس اگر گفتم چرا خطا کردی، همه خطا کردن یقه منو میگیرن. بله، تو یقه شخص تو رو باید گرفت، یقه شخص منو باید بگیره خطا کردم. اون خطا، هر کس خطا کرده خودش اقرار میکنه و اقرار به خطا شروعه توبه است و بعد تغییر، چون بعد از توبه عمل صالح باید داشت. این میشه تحول. و یه مثال، یه دوستی، یه جمله دوستی میگفت خیلی جالب بود، میگفت سخت ترین کار دنیا فهماندن به کسی است که منفعتش در نفهمیدن است، نفعش در نفهمیدن است. این سخت ترین کار دنیاست. اون اگه نفهمه خیلی به نفعشه، بفهمه خیلی بد میشه. مسئولیت پذیری، نه افراطی، انقدر بپذیرم که در بمانم. با سخن مولا علی است، کثیر قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من. یه کار کمی که روش مسلط باشم، اداره کنم، کم آوردم نگم دور و بریام تقصیر اوناست، کم آوردم گردن دیگران نندازم، کار کمی که مسلط و مدام برو باشم پخته انجام بدم، بسیار بهتر از کار کثیری است و بسیاری است که منو خسته کنه. مملول من مملول و ملول از اون باشم و خسته باشم.
ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم، با این نکته که عزیزای بیننده 73% گفتن در بحران‌های خانوادگی خودشون اقدام می‌کنند به حل این موضوع. بحث لوس مسئولیت و منفعل شدن و عدم مشارکت و خمودگی، احتیاط زیاد و ترس و عدم مشارکت. بله. در مورد اینها میخوایم صحبت بکنیم. بله. یا بمونه برای هفته بعد؟
2 دقیقه وقت داریم.
در 2 دقیقه میخوایم مباحث خودتون جمع‌بندی بکنیم.
بسیار
متشکرم.
ببینین، حالا این سوال که مطرح شد اینجا اکثرا جواب دادن. من این سوال از همه اون کسانی که میبینن برنامه رو شاهدن، از درون دلشون، وجدانشون بپرسن تو زندگی شخصیتون چجوری بودید؟ منتظر بودین کسی شما رو خوشبخت کنه یا شما خودتون شروع میکردید؟ ولی یه اعتقاد خودمو بگم که این جمله رو شاید بسیار شنیده باشن، قویان است نه منتظر است دیگران خوشبختش کنند و نه میگذارد که دیگران بدبختش کنند. این مثالی که از قدیما یاد دادن غلط، اسب سفیدی بیاد منو سوار کنه ببره سرزمین خوشبختی، خوشبختی که با یه اسب سفید بیاد با یه الاغ سفید میره، خوشبختی که دیگران بیارن دیگران هم میبرن. منتظر نباشیم دیگران، چشمامون است که از خود بجوشد. این حرف من نیست، حرف خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. کسی که میخواد خوشبخت بشه از درونش باید شروع کنه. اینایی که آویزون به دیگران موندن، دست دراز کردن یا از دلو برام خوشبختی بیاد، این کمکم کنه اون کمکم بکنه، از پیش بدبختن. هر وقتم زمین میخونن یقه رو میگیرن، تو باید شدی، تو باید شدی، تو باید شدی. هیچ وقت نمیگن خودت چه نقشی داشتیم. بله، من اگر سد زباله بیرون بود انداختم بیرون، یقه خودمو باید بگیرم. اما اگه سد زباله نبود، آشغالام انداختم بیرون، هم یقه خودم و همه یقه اونی که سد زباله نگذاشت باید بگیرم. یعنی همه ما مسئولیم. اول از خودمون شروع کنیم. چشمان است که از خود بجوشد.
خودی که دارد میشنود و در این برنامه یه نوع سهیم است و مسئولانه باید رفتار بکنه. صبور باشید ولی مدبر. امیدوارم یک بار دیگه این برنامه رو اگر بازپخش از همین شبکه یا شبکه دیگه باشه، سکوت بنده و مدبران سخنوری کردن استاد رو یک بار دیگر گوش کنیم و تحلیل محتوا. شاد باشید و پایدار. شما فهمش ندارید؟
عرض نیست.
بدرود، خدا نگهدار.